تبلیغ ما مخفی میشه. خلاص به وقت خواب
به این شکل رسید که آقای صبوری بعدا یادم باشه یه عرضی دارم خدمت شما. من یادم میره شما یادم بیارید. خلاصه بحث سابق اینطوری شد که گفتیم که این که دو تا جمله شرطی اگر با هم تعارض کردن، که البته تعارض بین منطوق احد هما و مفهومش آخره، در این موارد قطعا جمله شرطی مفهوم نداره. بعد اومدیم سر مسئله حل این دو جمله اللحاظ فقهی بحثی کردیم. بالاخره فقیه میخواد جمع بین این دو تا دلیل در واقع صحیح بکنه، دو تا دلیلی که واقعا به ظاهر با امارات با قرائن و قوانین و با به حجج و ما حجج شدن، میخواد جمع در مفاد بین این دو تا بکنه. ها تعارض دارن اینا چیکار بکنه؟ اومد یادش دادیم که تصرف باید بکنه تو احد هما، دیگه یادتونم هست. در ذیل اون بحث یه بحثی داشتیم سر مسئله تداخل اسباب، درست شد؟ خب بعد هم گفتیم که نخیر، تداخل اسبابی وجود نداره. توضیح دادیم دیگه، یه ظهوری داریم در جزا، یه ظهوری داریم در مقدم. چون جزا فرع مقدمه، ظهورات قوانین ظهورات باب مقدم مقدم میشن در قوانین ظهورات با جزا. خب اینم واضح بود، در واقع توضیح نمیخواست، شاید توضیح های مزفر اخفا معرفتن بود از خود اصل مطلب، توضیحی که ظهور در وحدت مطلوب و در اون توضیحاتی که دادیم، شاید اونا پیش انداختن تو امر بدیهی باشه. حالا چرا اونا رو گفت؟ انشاءالله در کتاب های بالاتر میبینید که یه سری اشکالات اینجا هست، اینا رو آقای مزفر به زعم خودشون برای رد اون اشکالات گفتن. به نظرم میاد که ما اگر تمسک بکنیم به بداهت مطلب واضح‌تره، چون بالاخره جزا فرع به مقدمه، یعنی در واقع میشد ما راحت‌تر با همون به ادبیاتی که در الموجز توضیح داده بودیم کارون را بندازیم. واضحه که یه مقدمی داریم یه تالی داریم، تالی معلول یا متفرع بر مقدمه، مسبب از مقدم خودشه. ها تعبیر معلول هم به کار نبرید، سبب و مسبب عقلایی تره، شاید هم علیت ناقصه و اینا هم بود که سبب مسبب تعبیرش بگیره اونا را راحت تر را بیفته. مسببی داریم از یه سببیه، درسته که اون تالی ما عنوان سسله است، اما ماهیت صلات اشکال نداره که مثل گرماوار گرمای اتاق باشه که از دو تا سبب به وجود بیاد. در واقع ما نوع گرما از دو تا سبب به وجود میاد، اما شخص این گرمای این اتاق که الان به وجود اومده از سببی به نام بخاریه، اون شخص گرما از سببی به نام تابش نور خورشیده. درسته که ماهیت گرما مشترک بین این دو تا، اما اشکال نداره که این ماهیت معلوله دو تا چیز باشه. با همین سیستم را کار رو را میداختیم. خب تمام شد. بعد باید سراغ تداخل مسببات. جان
دو ماهیت مواد افاد هستیم در نهایت باید بازم با ظهور کار کنیم، این که یک ظهور مقدمه بر ظهور دیگری باشه خودش یعنی که این بیان ظهور داره دیگه. یعنی سران از هم اول داریم میبینیم که ظهور توی همین هست، نه که بگیم ظهور هیچ مقدمه بر معلق بر ظهور دیگری، این خودش اینگار یه مقدار در عین بدیهی ما یه مثل نظری میکنیم.
خدا رو همین رو گفتم، من گفتم با همون بداهت کارمون راحت‌تر میشد. و چرا یه حرف بزنید که اشکالاتی شاید اینجا باشه؟ ایشون به زعم خودش داره اونا رو جواب میده، بازم حالا جواب میده یا نه مسئله یا ها. خب این چرا اینجا هستیم؟ سرکاریه؟ خب هیچ مانه این نیزش کار
خب هیچ
برش باشه کارش نداره، ما بلدیم چه کارش کنیم که خوشگل بشه. خب حالا بریم سراغ تداخل مسبب. بعد از اینکه بحث تداخل اسباب به پایان رسید، تداخل اسباب یعنی که دو تا مقدم یکی میشه، حالا میریم سراغ تداخل مسببات. تداخل مسببات مسئله امتصال با فعل واحده. دوستان دوباره خواهش میکنم، اینجا تداخل مسببات مکانیزمش با تداخل اسباب فرق داره. خواهش میکنم، اینا تو موجز دقیقا من توضیح دادم مفرداتش رو، اونجا اگه یادتون باشه اینا رو هر کنون با سیستمش توضیح دادیم، الان هم دوباره همون کار رو دارم انجام میدم. دوستان اینا رو یک بار برای همیشه باید تصور بکنیم. من دوباره میگم، تکرارش هم مفیده براتون، اما تعقلش کنید، از الفاظ بیرون بیاد. درسته که تداخل مسببات بحث روی جزائه، تداخل اسباب بحث روی مقدمه، اما صرف این که بحث روی جزا رو مقدمه کار تمام نمی کنه. اینا یه شکل نیستن، یه خانواده نیستن، دو نظامن، دو فکرن، دو سری مقدمات دارن، قوانینشون دو تاست. خب توضیح ازالک، توضیح ازالک. آی برای بامونی آقا؟ خب الحمدلله. آی رستم کیا؟ خب خیلی خب. تداخل اسباب مسئله یه. مثلا ما آمدیم به چی تمسک کردیم؟ به ظهور. تمسک به ظهور برای چیه آقای آموزگار؟ ما چرا تمسک میکنیم؟ به ظهور که تمسک کنیم چه اتفاقی میفته؟ با ظهور چی رو درست میکنیم؟ حجیت چی رو؟ مراد جدیه، مراد جدیه فلش رفت به سمت مولا، مراد جدیه تو کرد. صرفا برای خودمون یه معذوریت درست نمی کنیم، نه، اصلا گردن مولا می داریم که مولا اینو گفت. ببین یه بار شما میای در مقام این که برای خودت یه چیزی درست کنی که مؤمن از عقاب باشه، یه چیزی درست میکنی که روز قیامت اگه یه قطع گرفت خدا بهت گفت آقا اینطوری باید میکردی، گفت آقا منم دیگه اقدر فهمیدم. مثل چی؟ یادتون بیارم، مثل براءت عقلی. براءت عقلی چی میگفت؟ آیسامی چی میگفت؟ میگفت قبه عقابه بلا بیان. اگه بیانی هم باشه کار به با اون ندارم، و بیان باشه یا نه، بیانم باشه باشه، اما عقاب من قبیه، چون من دستم نرسید. قبه عقابه بلا بیان، یه حجت در باب عقاب کردن یا نکردن درست میکرد براتون، چیزی گردن مولا نمیذاشت. اما وقتی یه چیزی با حجت ظواهر درست شد، ظواهر میگن مراد جدی متکلم اینه، ای روز قیامت شما به خدا میگه آه خود اینطوری خودت گفتی، خودت گفتی، یعنی تو خطابت ای بود. اگه غیر ای خدا بخواد ادعا بکنه روز قیامت دیت شما رو بگیره در مقام احتجاج که شما من اینو بهت گفتم، شما میگی نه خیر، ظاهر از جمله هیچ دیگه بود. پس ای از وقتی میگه حجت ظواهر دیگه فلشت میره به سمت شارع، به سمت متکلم، دستو میگیره. خب اونجا ما تو تداخل اسباب وقتی با ظواهر داریم کار میکنیم، داریم رو خطاب شارع کار میکنیم. لذا اگر مجمل بشه چه اتفاقی میفته آقای رضایی؟ فرض کنید ظهور نداشته باشه، چه کار میکنیم؟ چه کار میکنیم آقای محمدی؟ رجوع میکنیم به اصل عملی. درست های بیاتی؟ چرا رجوع به اصل عملی میکنیم؟ اصل عملی مال کجاست؟ مال شک در دلیل اجتهادی. شک در دلیل اجتهادی یعنی چی؟ یعنی شعار خطابش به ما نرسید. بذار میتونیم بگیم قفه عقابه بلا بیان. اگه ظهور یه جمله خراب شد میگیم بیان مجمل بود. بیان مجمل عند العقلا لا يعد بیانا واصلا، بهش نمیگن بیان واصل عقلا، لذا نمیتونه من عقاب کنه. از یه حرفا میزدیم. به عبارت دیگه در مسئله تداخل اسباب ما داریم رو جعل شارع حرف میزنیم، رو جعل مولا حرف میزنیم. ظهور وقتی هم تمسک به ظهور میکنیم، یعنی قوانین باب خطابات لفظی آیا اینو میرسونن که مولا تداخل اسباب خواست یا نخواست؟ دقت کردی؟ خب این مال مقام جعل. اما تداخل مسببات یه مسئله امتثالیه، ربطی هم به جزای گفتار مولا نداره. ببین خطاب شارعه یه مقدم داره یه جزا داره، خود مقدم خود جزا خطاب شارعه. لذا اگر تو این محدوده کار گیر کنه، جهت اشکال به سمت چی میره؟ به سمت مولا. چیکار مکلف داریم؟ لذا روز اول چی به شما گفتیم؟ فرق شعبه حکم و موضوعیه چیه؟ پارسال مشاورش کردیم، کار کردید روش. فرق شعبه حکم و موضوعیه چیه؟ حکمیه به سمت مولا باید اشکال بکنیم، موضوعی به سمت عبد خلط امور خارجیه. بعد از بسته شدن جعل، هر اشکالی مال مکلف شعبه موضوعیه. اما قبل از بسته شدن جعل اشکال مال شارعه. لذا میگفتیم که آقا اجمال خطاب، فقدان خطاب یا تعارض خطاب یا تعارض نفسه، اینا همشون. لذا تو ستاج برید دوستان، این سازمانی که دارم میگم خیلی جدیه، لذا برید نگاه کنید. لذا این ستا تو هر ستاش آقای سبحانی به خیلی قشنگ حرف شیخ خود زده مناقص به ما گفت که آقا تو ستاش قبه قابل بیان جاریه. چرا قبه قابل بیان جاریه؟ گفت به خاطر اینکه عقلا خطاب مجمل خطاب نمیدونن، میگن بیان واصل نیست. خطابای متعارض رو خطاب میگن بیان. فقه دارم که واضحه. لذا قطعا عقاب نداریم اینجا. چرا؟ چون خطاب نداریم، چون بیان واصل نداریم. هی اشکال میکنیم بشاره، نق میزنیم اونجا مال ای. اما تو شعبه موضوعیه خطاب بسته شد دیگه، حاکم در وادی امتصال هم کیه؟ عقله. عقلم بهت میگردنت خورد، خطاب داری کنه امتصال. لذا اگه یادتون باشه همونجا به شما گفتیم، لذا تو شعبه موضوعیه گیریم به ایراحتی براعت نمیتونیم جاری کنیم. لولا ما با چی مشکلمون رو حل کنیم تو شعبه موضوعیه؟ یادتون باشه آی شاکری با چی حل کردیم مشکلمون رو؟ آی شاسپور با چی حل کردیم؟ آی مقدسی با چی حل کردیم؟ آی مهدیان با چی حل کردیم؟ با چی حل کردیم شعبه موضوعیه رو؟ نمیدونم، مشکل براعت پیاده کردن. آی رستمی چیا؟ تنها پارسای ناره همه کار کردیم. اگه بنابر اینه که بگیم که یادتون بره، پس نگیم دیگه. خب براعت جاری کردیم، همونجا هم اشکال کردیم. اشکال خود جایید نیست، با اجماع مشکلمون حل کردیم. گفتیم اخباری و مجتهدین و همه اجماع دارن بر براعت در شبهات موضوعی، در شبهات وجوبیه. فقط تو تحریمیش اختلافه، سرتش هم آوردیم. با جوش شیرین 5 دقیقه خمیر نون را داشتیم، نون رو پختیم را فعلا می‌خواستیم بذاریم این خمیر بر بیاد، تا حالا کار داشت. اونجا با اجماع گفت که همه قبول دارن یا علی مدد و الا علاوه صناعتش گیر میام گیر میکرد، چون اشکال دیگه رفتی به شارع نداشت. اونجا باید دقیق میشدیم. همینم پر کردم اونجا، مشغول ذمه اید، همونجا اینه تر کردم براتون. در ضمن استدلالای تخییرم ترش کردم، گفتم لذا تو تخییر باید برگریم اونجا رو درست کنیم. اول احتیاطم گفتم باید برگریم اونجا رو درست کنیم، بیریم چی شد طوری با اجماع سرتش هم آوردیم، بوسیدیم گذاشت میشه گرار سریشون همه قبول دارن. حالا تداخل چرا همه روزا رو برای چی خونده؟ حالا بیا سراغ تداخل مسببات. تو تداخل مسببات دعوا سر جزاء نیست، درست ظاهر اینه که دعوا سر سلت، دعوا سر اقتصله، این مثل سمیتن فقتسه، این کنت جنوبن فقتسه. بعد دعوا سر اینه که آیا با یه غسل میشه یا نمیشه، با یه وضو میشه یا نمیشه؟ ها؟ با یه نماز خوندن میشه یا نمیشه؟ دعوا سره ظاهرش، بعد با یه قسم میشه یا نمیشه، یعنی اقتصال جزا. اما دعوا واقعا سر جزا نیست. به ما هو جزا، جزا خطاب شارعه، دعوا سر امتثال این تکلیفه. اما نه اون قسمت دستوری تکلیف تو قسمت جزا خوابیده. ما فکر میکنیم دعوا سر جزا، مفهوم دارن چی میگن؟ دعوا سر اقتصال نیست. که ظهور اقتصال چیه؟ دعوا سر اینه که وقتی خطاب تمام شد، دوتا امر دار، دوتا سبب دارم، دوتا سببم، دوتا دستور گردنم آوردن، حالا در مقام امتثال چه خاکی به سرم بریزن؟ دعوای امتثال غیر از دعوای در جزاه. بحث تداخل مسببات دعوای امتثاله. یعنی وقتی جزا تمام شد نوبت به امتثال رسید. خب حالا چی میگیم اینجا؟ حالا دیگه راحته، بگید آقا. آیه حجازی چی میگه آقا؟ آلی الحمدلله، میگیم علی اشتغال یقینی یستد الفراغ یقین. تا تحنیف نیارید توشم، اون براعت یقینیه. خب درست شد؟ لذا اینجا اومدیم گفتیم حاکم در وادی امتصال عقله. وقتی جعل تمام شد تو وادی امتصال، هر وقت شک کردیم عقل حاکم، حکم میکنه که احتیاط کنید، چون شک میکنه بحث مولا تحصیل شد یا تحصیل نشد، بگه بحث مولا لایوز برد. درست شد؟ این میشه هندسه ای که تو اینجا بود. خب بعد از اینکه این مطلب تمام میشه، بله این من لزوم آخرش هم ما گفتیم، گفتیم بله یه با خود شارع تو مقام جعل میخواد جعل تمام کنه، فرمون یه طوری میچرخونه، فرمون او بالا یه طوری میگرده که اینجا اثرش اینه، اثر اینجا این میشه که عقل با یه فعل یقین میکنه که امتثال دوتا حاصل شد. نه اینکه شارع میاد همینجا دوباره اشکال کنید. یه کسی میاد، ما چی گفتیم؟ گفتیم آقا در در باب اقصال دلیل خاص داریم که یک امتثال کافیست. آقای برایی یقمونه میچسبه، میگه آقا این چرت و پرتا چیه؟ چرا؟ میگه خب بابا باید امتثال حاکمش عقل شارع چی رو اومده گفته یه امتثال کافیه؟ پس شما بالاخره حاکم در وادی امتثال عقل یا شرع تکلیفونو معلوم کنی؟ هر دوانه خونه میشه، یا ای برید یا اون برید، یا حرف اولتون رو قبول کنید. پس چجور شارع میخواد بگی یکیه؟ دارم جواب بهش میدم به او اشکال. نه، شارع وقتی داره جعل و میبنده یه طوری بالا رو سرتش هم میاره که وقتی تو پایین ما میایم، عقل من وقتی نظره به تکلیف میکنه با یک امتثال یقین میکنه که دوتا تکلیف انجام شد. عقل من اینطوری میفهمه. عقل من چجوری امتثال رو تمام میکنه کارشو؟ عقل نگاه به سیستم تکلیف میکنه، بعد با نگاه به سیستم تکلیف ببینه سیستم او بالا چجوری اشاره چی ازش خواسته، بعد به چی خورده، چجوری بیان شده، ها؟ اونو محک میزنه، بعد مطابقه با اون میره تو امتثال. اگه او 100% حلش داد، این دیگه میدبه، میدبه با سرعت 300 کیلومتر در ساعت. اگر یکم حلش داد با 80 کیلومتر میدبه. بستگی داره او چجور حلش بده. بعد بالا مهمه، یعنی اشتغال مهمه که یستد الفراقل یقینی. هر اشتغالی مستدی فراق یقینیه، اما اشتغال به کل تکلیفه به حسبه. هر تکلیفی یه طوره، اشتغال به او یه طوره، امتثال خاصه به خودش هم میخواد. عقلم اینجا تابعه. لذا نه اینکه شارع میاد در مقام امتثال جل دست میبره به می آقا نوکرتم هستم، گراش بنداز با یه بار بچه خوبی هستیم و بخشیدیمه. نه، او بالا رو یه طوری بسته مطابق با مصالح و مفاسد، یه طوری تکلیف رو بیان کرده که وقتی من میام در مقام امتثال در منظر عقلی هستم، نگاه به بالا دستم میکنم، نگاه به تکالیف میکنم، یقین میکنم که با امتثال واحد دو تکلیف ساخته. دوستان حالا این سیستم و علاز عقلی ما بلدیم؟ وقتی میرید ظاهر ادله رو نگاه میکنید، ظاهر ادله هم میتونه، ظاهر ادله اینیست که شارع اومده در مقام امتثال به مکلف گفته چی کار کن. نه، شارع خطابش مقام جعلیه، اثرش مقام امتثال. و الا کسی اینجا شلم شروع فکر بکنه، فکر میکنه شعار اومده در مقام انتصال دست برده. بدبختی هم اینه که یه عده زیادی میان اینطوری معناش میکنن، خودشون هم به خودشون بلد نیستن اشکال بکنن. یعنی تمام این سیستم نصف کفایت، چون آخوند همینو گفته، بعد به خودش اشکال میکنه، میگه خودش حاضرتون روادر سال اخر شو شعاره میخواد دست ببره، بعد خودش جواب میده میگه نه شعاره دست نمیبره اینجا. شعاره تکلیف و درست میکنه، در اثر درست شدن تکلیف عقل وقتی تو این منظر بیسته، نه عقل نگاه به او میکنه، اشتغال یقینی رو فراق یقینی پشت سرش میاره. حالا اشتغال به چی یقینیه؟ اشتغالش چجوری یقینیه؟ شعاره چی ازم خواسته؟ چقدر ازم خواسته؟ هر چقدرش که یقینی شد نوکرته. مفهوم شد؟ حالا آقای مزفر بعد میاد قسمت بعدی تنبیه دوم شک. آقا اگر شک کردی در مقام تداخل اسباب، شک کردیم که آیا ظاهر این دوتا دلیل تداخل اسباب هست یا نه، یا شک کردیم ظاهر این دوتا دلیل تداخل مسبباتی وجود داره یا وجود نداره، شک کردیم. دوستان پس الان با این توضیحی که دادم چی آشکار شد؟ درسته که تداخل مسببات ناظره به مقام امتصاله، اما امتصال بیگانه بیگانه از مقام جهل نیست. پس میشه با بعضی از اصول لفظیه یا بعضی از اصول عملیه در مقام تکلیف مقام امتصال دستکاری کرد. درسته خودمون دستمون به پیچه نمیرسه ها؟ اما این بوکس های جدید هستن که آچارشون بلنده، میلش یه متره، با میله یه متری من میتونم پیچه مقام امتصال از مقام جلد پیچه مقام امتصال رو تنظیم کنم. از بالا نمیخوادم خودم بیام تو مقام امتصال، دستم هم نمیارم، اما یه طوری بلدم، یه طوری میپیچونمش درست میشه، دستم میرسه. یعنی این طوری نیست که مقام امتصال هیچ رفتی به مقام جلد نداشته باشه، لذا اصول لفظیه و اصالت و ظهورهای حرفا اثرگذار رو مقام امتصال نباشن. نه اثرگذار هستن اما با این مکانیزمی که گفتیم. حالا لذا اگر ما تو خطاب شعاره شک کردیم که آیا شعاره اینجا تداخل اسبابی هست یا نیست، یا تداخل مسبباتی هست یا نیست، چیکار باید بکنیم؟ ببین دوستان، یعنی الان یه بام و دو هوا داریم میشیم. اگه کسی این هندسه رو درست تعقل نکنه، ایه طرف ما میگیم حاکم در واحد امتصال عقل پس احتیاط، ایه طرف دیگه فتوا میدیم که آقا بله شارع میتونه اجازه بده که ما با یک خصله واحد دوتا دستور رو امتصال کنیم، این یکیش جعلیه، اون یکیش امتصالیه تو مقام عقل. بعد دوباره میان در مقام میگیم که اگر شک کردیم که شارع اجازه داد یا اجازه نداد، اجازه داد یا نداد، آقای فاضل مال کجا؟ جعله. حاکم در وادی امتصال عقل. و چی شد؟ بریم جمعش میکنیم، میگیم هم حاکم در وادی امتصال عقل، هم این بحث تداخل مسببات مال عقل مقام امتصاله، اما بیگانه و بی ارتباط با جعل ما نیست. حالا و از همینجا حالا ببینید، اگه شک کردیم دوباره اثر این توضیحی که الان تو جزء سازمان دادیم از تو الموجز الان هم دوباره تکرارش کردیم آشکار میشه. بحث تداخل اسباب مال کجا بود آقای رضایی؟ مال مقام جعل بود. بحث تداخل مسببات مال کجا بود؟ امتصال بود. نه این قانون اولیشون اینطوریه. حالا اندش شک یه قانونای اولی ظهور میکنه، زورشون حالا ببینیم چقدره. اشکال وقتی خورد به مقام جلب، خورد به خطاب اشاره، چه حد وسطی میاد جاری میشه؟ براعت گفتم. لذا در مقام تداخل اسباب اگر شک در تداخل اسباب کردیم، اصولین گفتن براعتی میشی. چرا براعتی میشی؟ خودت چرا تداخله؟ اصولی میگن که شک کردیم آیا تکلیف زائدی داری یا تکلیف زائدی نداری، چون اگه دو تا تکلیف باشه یستق و علسانی کلفتون زائده ها؟ اگر دومی نباشه کلفت زائده ای نداریم. شما میگه نمیشه، دو تا خطابن، دو تا خطاب، دو تا امتصال میخواد. میگه بشکنه خراب شد دوباره، دوباره بالاخره قاطی کردی دوباره دو تا مقام. تداخل اسباب ناظر به مقام جعل مقام بالا. تو مقام بالا حد وسط رفع کلفت زائد اصلا میشه. اما اگر تو تداخل مسببات شک کردیم های فلاحی چیکار میکنیم؟ الاشتغال الیقینی یستد الفراغ الیقینی، احتیاط میکنیم، شک میکنیم. مثلا در باب قصد ما یقین داریم شعاره به تداخل قائل شده، ها؟ الان شک میکنیم آیا الان در باب اقتصر، ها؟ الان در باب قصد ما یقین داریم، حالا نه فرض کنیم شک داریم، شک داریم که شعاره ای دوتا رو یکی کرد یا یکی نکرد. خب این بحث تداخل اسباب یا مسببات؟ میگه مسببات. چیکار باید بکنیم؟
شک در اسباب.
مثال اسباب بزنیم دوباره. گفتیم ان مسست میتا فقطسه، ها، ان کنت جنوبا فقطسه، درست شد؟ بعد اومدیم چی گفتیم تو داخل اسباب؟ بگید دوباره چی گفتیم؟ چی؟ با هم یه علت باشن رو هم، یا اینکه هر کدوم به تنهایی سبب مستقل باشه، اینو گفتیم دیگه. خب اگر شما میگی خب بابا دو تا جمله داریم، من با دو تا جمله، با ظهور دو تا جمله شک نمی کنم، خب میگیم شک نکردی یا علی تداخل دیگه، فتوا به عدم تداخل. اما اگه شک کردی، شک کردیم که آیا این دو تا یه سببه یا هر کدوم سبب مستقله، این شکت معالش به کجاست؟ به مقام جعل شعاره. شک ما ریشش میخوره به کلفت زائده. شک در کلفت زائده مجرای لذا در تداخل اسباب قائل به براءت میشیم، اما در تداخل مسببات قائل به اشتغال میشیم. در واقع این تفاوت اصل عملی بازم فهم دوباره برمیاره به تفاوت دوتا موتن، با دوتا ملاک، با دوتا سازمان. فکونو علا ذکره به بخونی حالا عبارتو جانم بگو آیسه
دوتا تداخل مسببات که ما میمونیم که بعد در ساده بیرون اقوال اقتصاد و بعد احتیاط جاری میکنیم، ممکنه که از موارد باشه که مولا هم بالا پیچه یه جوری بسته که اینجا احتیاط هم نمیخواد. لذا اگر میخوام اصل اولی قرار بدیم، اصل اولی زمان که یه دونه اصل داشته شده نه دوتا اصل، پس اینجا باز رو تحصیل بدیم.
چرا؟ دلیل نداریم،
چون یه دیگه از موارد از شماره پیچه از اون بالا
شک میکنیم، باشه اشکال نداره. اصل اولیش مال کدوم مقامه؟ یعنی مقتضی قاعده اولی داره. اگه شعار پیچش رو صفر نکرد، دست نبرد، مقتضی قاعده اولیش مشخصه. مشکل نداره جان. اصل تکلیفت ثابته، شک در داخل اسباب، شک در اینه که این دو تا اینا دو تا سبب واحدن یا سببین مستقلینه، نه تو اصل سببیتشون. بله اگر تو اصل سببیت شک کردیم، موقع باید ببینیم مرجع چیه. این شک اصلا خطاب، تو خطاب شک کرده، یکی از روایت سندش خراب شد، اونا محل بحث الان نیست. دعوا سر چیه؟ اصل سببیت واحده یا سببین مستقلینشون محل من شکه.
استقلالشون میشه کلفت زائد،
میشه کلفت زائد.
داریم تصویر این که مولا بولوسی بیان میکنه که در مقام تصویر عبدالی یه دونه تکلیف ثابت
مختلف لسان، باید از تو لسان دلیل استظهار کنیم، بری دیگه باید بری فقه الحدیث کار کنیم، تو روایات هست. فعلا سازمانش ما یاد بگیریم، نه مثال نه، سازمانش یاد بگیریم، اونجا هم بحث داریم. آخر رو دوال بر این حرفا بحث هست، چه روایتی داله بر کدومه، احراز اینو حضر. فعلا ما ملاکاشو یاد بگیریم، ما تو اصول اینطوری فعلا قائل به تطبیق نیستیم، تطبیقات خراب بکنه زهن. چون تو مقام تطبیقات محتاج به فقه الحدیثی میمقدار، اصول به تنهایی تمام کننده نیست. فعلا اینجا ما قوانین اساسیشو تصویر کنیم، این که دارم میگم خیلی جدیه، تا بعدا برسیم انشاءالله سر وقتش کار درست میشه. ان البحث فی المسئله السابقه، مسئله سابقه تداخل اسباب، انما هو عما اذا تعددت الاسباب فيتساءل فيها عما اذا كان تعددها يقتضي المقايره في الجزاء وتعدد المسببات اولى. بعد سؤال شد از این که تعدد اونها محتاجی مقایرت در جزا و تعدد مسببات هست یا نیست، لا یقتضی فتداخل الاسباب و ینبغی ان تسمى بمساله تداخل الاسباب قبلا گفتیم، و بعد الفراغ عن عدم تداخل الاسباب هناک ینبغی ان یبحث ان تعدد المسببات اذا كانت تشترك في الاسم والحقيقه كالاقصار، مسبباتی که یه ماهیتن یه چیزن، چرا میگه تشترک فی الاسم و الحقیقه؟ به خاطر این مسببات دو تا چیز بوده. اذا خفی الاذان فقصر ان کنت تجربا فاختصر، چه ربطی به هم داره؟ دعوا نداری. هل یصح ان یکتفا عنها بوجود واحد لها اولا یکتفا، آیا صحیحه که اکتفا بشه از اون مسببات به یک مستا یا و هذه مساله اخرى غير ما تقدم تسمى مساله تداخل المسببات و هي من ملحقات الاولى. آقا ملحقات اولى نه در ملاک، یعنی اصولیین کنار هم ذکرشون کردن، و الا اینا دوتا سازمان و دوتا ملاکن. خب اینا غلط اندازه آقای مظفر، کاش که اینا رو باز میکرد، چون اهل کار هست که بعضی از این ابهامای اصولیین رو شفاف کنه، تعیین محل نزاع کنه، درست اصطلاحات رو باز کنه. نمیدونم چرا این کار نکرده. و القاعده تو فیها ایزن عدم التداخل، یه ایزنش هم بازم خراب میکنه. ایزن هی ملحقش میکنه مسئله بالا، بابا دوتا ملاکن، دوتا سازمان، دوتا نظامن با هم هم نباید خاطی میشن. و سر رو فیزاله ببین رفتر سقوط، ان سقوط الواجبات المتعدده، سقوط یعنی مقام امتثال ها به فعل واحد، و این اوتیه به این فعل واحد به نیت امتصال جمعی اما یحتاج و الى دلیل خاص. خب شما اشکال میکنیم، میگی سقوط حاکم در وادی امتصال آقای رضایی عقله، و چجوری الان شما رفتی رو دلیل خاص؟ مفهومه؟ دوباره شلوغ شد کما ورده. دوستان اگر خودتون فکر نکنید، با 100 تا کتاب خوندن، 100 تا تحقیق کردن، اینا حل نمیشه. یا باید فکر کنید یا یه کسی که اینطوری براتون توضیح بده. خدا رحمت کنه مرحومت الله فاضل رحمت الله علیه، ایشون متصدی حل توضیحات تصوری مفهومی، اصلا متخصص این کار ایشون به تبع امام. اصطلاحاتو باز میکنه، میگه اول ببینیم چی داریم میگیم، چه جوری داریم حرف میزنیم، تعبیر معروف خیلی. بعد شروع میکنه باز کردن این مطلب. اینو تو همین کتاب سیر کامل در اصول فقه هست که پیاده شده این نواراشونه هست. تقریرها اینا بهتون نمیداد دوستان، هر کی تقریر نه، خود این که میگه ایشون تدریس میکنه اینش مهمه. دوستان باید فکر کنید اینا رو، با تحقیق و این کتاب و کتاب اصلا حل نمیشه، آخرش هم مقلد میمونه آدم. کما ورد فی الاقصال بالاکتفا بغسل جنابه ان باقی الاقصال، مثل دلیل خاصی که در باب اقصال اومده. و ورد ایضا جواز الاکتفا بغسل واحد ان اقصال المتعدد. تو فقه میدید اختلاف این که غسل جنابه مکفی از بقیه اقصاله ها، یا با هر غسلی میشه. آموزه میگه که دو تا دلیل داریم، دو تاش اومده. و مع عدم ورود الدلیل الخاص فان كل وجوب. ببین دوباره، حالا اول دلیلو گفتیم، حالا میگه اگر دلیل خاص نمیاد دوباره میاد رو امتثال. فان عدم فمع عدم ورود الدلیل الخاص فان كل وجوب يقتضي امتثالا خاصا لا يغني عنه امتثال اخر و ان اشتركت الواجبات في الاسم والحقيقه، هیچ امتصالی جای امتصال دیگر رو هم نه. حد یستثنا من ذلک. خب حالا این تیکر هم بگیم، استثناش هم بگیم. یه بحث اصولی این کردن تو تداخل مسببات، او تیکر هم آقای مظفر میاره. اول ببینیمش ماهیتش چیه، این تیکر جدیده تو المجز نبوده، بعد ببینیم که حالا چطوری تداخله. میفرماد اگر ما دو تا دلیل داشتیم، دوستان دقت کنید، دو تا دلیل داشتیم، این دو تا دلیل دو تا تکلیف سر دو تا عنوان برده، دو تا تکلیف سر دو تا عنوان برده. خب ما اون دو تا عنوان رو، اون دو تا عنوان رو در یه مصداق دیدیم با هم جمع شدن. مثلا یک کسی موظف شد، یک کسی موظف شد که بخاطر مثلا کفاره روزش از این ستین مسکین، درست شد؟ بخاطر کفاره قسمش مثلا بازم اطعام مسکین کن. بعد این دوتا توی رفت خب یه مسکینی پیدا کرد، یا این که نه در یه دستوری اکرم مسکینن بود اکرامش کنه، حالا اکرام لباسی براش بخره، تفضلی بهش بکنه، در یه دلیل اطعم. این دوتا دلیل در یه جا با هم دیگه جمع شده، یا نه موظف شد یه برده ای رو آزاد کنه. خب این برده که آزاد بشه مسکینم بود، مالم نداشت، هم برای اتق رقبه اعتق رقبتن، هم اتعم مسکینن، دوتا شرم توی یه جا با هم دیگه جمع شد. پس تصاویر متعددی داری که دوتا وظیفه یه جا با هم دیگه جمع بشن. حالا محل بس کجای ایناست از این دستورات؟ محل بس اونجاییه که رابطه عموم خصوص منبج باشه. مثال واضح، آقا ما در باب خمس مکلفیم، مکلفیم که مثلا این مال خمس رو به یه فقیر برسونیم، درست شد؟ مال خمس به یه فقیر برسونیم. از باب کفاره روزه من که میخوام 6 نفر آدم مسکین رو سیر کنم، هم عنوان فقیر که در باب خمس دارن، هم ستین مسکینر که در اسعام دارن، دوتا الان توی مصداق با هم دیگه جمع میشه. پس محل بحث ما اونجایی نیست که دوتا دستور به یه عنوان بخوره بعد یه عنوان با هم دیگه جمع بشه. یعنی در باب مثلا کفاره روزه با کفاره قسم دوتاش تو از مسکینن با هم اجتماع پیدا کنه بعد مسکینن یه جا جمع بشه، این محل بحث ما نیست. این مثل بحث قبله. بحث ما جاییه که الان من دوتا دستور داشته باشم، یکیش موضوعش عنوان فقیر باشه، یکیش موضوعش عنوان مسکین باشه، یکیش موضوعش ابن السبیل باشه، در باب خمس داریم دیگه، یکیش عنوان فقیر باشه مثلا یا مسکین باشه مثلا، بعد این دوتا عنوان در یه جا با هم دیگه اجتماع پیدا بکنن. ابن السبیلایی داریم که مسکین نیستن، مسکینایی داریم که ابن السبیل نیستن، ابن السبیلی داریم که مسکین هم هست. آیا در این موارد که محل اجتماع دوتا تکلیفه، آیا میشه با یه امتصال دوتا تکلیف رو ساقط کرد؟ میشه با یه امتصال دوتا رو ساقط کرد یا نه؟ این محل بحث ما هست. خب اصول این اینجا اختلاف کردنه، جان الان مسکینی داریم که ابن السبیل نیست، مساکین هم تو شهر خودشون هم زندگیشون دارن میکنن، مثلا پول ندارن از شهر خارج میشن، بنده آن خدا 50 سال همینجا موندن. ابن السبیلایی هم داریم مسکین نیستن. ابن السبیلی که سوار هواپیما میشه بو این که اختصاصی داره خب این که مسکین نیست، هممون هم پول میده، شهری هم میتونه به اون بده تا چند ماه. مسکینی داشته باشیم که ابن السبیله رفته وسط را جیبش زده دوز اومد همه چیشو برد بنده خدا، تا دیروز پول را بود الان دیگه مسکین شد بنده. یه الان هم مسکینه هم ابن السبیله. میشه الان من او دوتو دستورمو یه جا امتصال کنم؟ نه، 100 تومن بدن هم مسکین رو هم ابن السبیل با هم تکلیفشون ساقط بشه، چه کار باید بکنی؟ خب قانون چی بود؟ الاشتقال الیقینی از صدع اصولی. این گفتن اونجایی که از این موارد از محل بحث خارجه، قانون اشتقال نیست، با یه احتصال ساقط میشه. بخونی؟ نه انقد یستثنا من ذلك، از این قانون اشتقالی که گفتیم، ما اذا کان بین الواجبین نسبت العموم و خصوص. گفتم اول بذار پیش معلوم کنیم بعد ببینیم، گفتم اول ببینیم چیه بعد ببینیم چرا یه حرفو زدیم. و کان دلیل کل منهما مطلقا بالاضافه الی مورد الاجتماع، دلیل شامل مورد اجتماع میشه. کما اذا قال تصدق على مسكينه و قال ثانيا تصدق على ابن سبيله فجمع العنوان شخص واحد به امکان این شخص واحد فقیر و ابن سبيل. خب آقای مظفر میگه فان التصدق علی يكون مسقطا للتكليف. اینجا خب بریم اصل عملی هم بخونیم. ان مقتضى الاصل العملي عند الشك في تداخل الاسباب هو التداخل. خب حالا توضیح قبلی هم بیان تا بعد تیکر بگیم. مقتضای اصل عملی در شک در تداخل اسباب تداخله. چرا؟ لأن تأثیر السببین فی تکلیف واحد متیقنه، و انما شک فی تکلیف ثان زائد، و الاصل فی مثل اینجا البراءه. کدوم براءت؟ عقلی یا شرعی؟ آقای رضای حد وسط شرعی چی بود؟ حد وسط شرعی چی بود؟ چی بود؟ ها؟ حدیث رف. حدیث رف حد وسطش چی بود؟ نزور تابع حد وسط رفع مالای علم، که البته امتنانی بود. قرار شد تکالیفی که امتنانی نیستن از محل بحث ما یادتون نره. زور حد وسط حدیث رفعی بود، رفع مالای علمون امتنانن. حد وسط براءت عقلی چی بود؟ خب عقاب بلا بیان. حالا ببینید در اینجا ما از باب براءت شرعی داریم کار را میدازیم، از باب براءت عقلی یا از باب هر دو؟ مثل کجا آقای بیاتی؟ مثل کجا این بحثو کردیم؟ تفکیک دادیم بین این دو تا حد وسط؟ مطالعه میکنن دوستان وقتی اول پیش مطالعه میکنن یا نمیکنن؟ خواهی پیش مطالعه میکنن بعد میبینید باب اصول عملیات، نمیرید یه دوری بزنید تو اصول عملیاتون ببینید چه خبر بوده؟ بخیر فقط به اکثر ارتباطی که یه کسی که براحت عقل جاری نیست براحت شرعی جاریه، بعد ما جواب داریم که نه، هم براءت عقلی جاری هم براءت شرعی. آقای سبحان جواب داد یه دقیقه در اکثرتون رو نبا کنید متن المجزه. این قلت و قلت کردن اونجا گفت این قلت که براءت عقلی جاری نیست، قلت که جاری هست. خب و به عکسه فی مسئله تداخل المسببه، فإن الأصل يقتضي در تداخل مسببات عدم تداخل كما مرت الإشارة إليه. چرا؟ لأنه بعد ثبوت التكاليف المتعددة بتعدد الأسباب. ببین دیگه اینجا سریع مقام جعل رو میبنده، میاد تو مقام امتثال که شک فی سقوط التکالیف الثابته لو فعل فعلا واحدا، اگر مکلف فعل واحد انجام داد شک میکنه آیا تکلیف ساقط شد یا نه، و مقتضی القاعده فی مثل اینجا الاشتغال، به معنا ان الاشتغال اليقيني يستدعي الفراق اليقيني، ما هم الان با یه امتثال واحد یقین نکردیم تکلیف ساقط شد، فلا یکتفا به فعل واحد فی مقام الامتثال. صلى الله على محمد وآله. همه قچه بهم تحویل بدید تا بعدشو بگم. نمیشه اینطور. گیر میکنه کارو.